أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در اثر دوم قتل، یعنی حجیت به معنای منجزیت و مؤزریت بود. اصل سخن در این بود که آقای آخوند و جمع بسیاری این رو به عنوان یک اثر برای قتل پذیرفتند و اون را حکم عقل دانستند. دو اختلاف در مورد این اثر هست. یکی این که آیا اساساً منجزیت و مؤزریت اثری از آثار قتل است یا نه، اصلا این اثر قتل محسوب نمیشه. دوم این که آیا این حکم عقل است یا حکم عقلا یا هیچ کدام. خب اون چه تا به حال نقل شده در هر دو موضوع، هم اصل این که این اثری از آثار قطعه و هم این که این حکم عقل است یا عقلا، باید مورد بررسی قرار بگیره. خب ما مثلا آقای آخوند این را یک اثر برای قتل می داند و اون را حکم عقل معرفی می کنه. محقق اصفهانی قبول داره این اثر قطعه و بین این اثر و وجوب متابعت قتل تفکیک نمی کنه. اینا رو یک اثر می داند، لکن معتقد است منجزیت و مؤزریت از احکام مجعوله عقلایی است. توضیح نظر ایشون رو تفصیلا دادیم. از اون چیزهایی است که بالاخره عقلا بر اون تطابق و توافق دارن. این رو برد در دائره قضایای مشهوره‌ای مثل قبح ظلم. خب اشکالاتی به نظریه محقق اصفهانی وارد شد. تا اینجا ما 4 اشکال رو بیان کردیم. آخرین اشکال مطلبی است که شهید صدر فرموده. ایشون اساساً در این باره با اتکا به مسلک حق و طاعه فرمود این بر اساس حق و طاعه انسان باید حتی در جایی که احتمال تکلیف هم میدهد به اون عمل بکنه، چه برسه به جایی که یقین داشته باشه. لذا تا این حق ثابت نشه ما این رو نمیتونیم ببریم در دائره قبح ظلم. البته این رو تأکیداً عرض می کنم، اون چه مرحوم اصفهانی فرموده تنها اشکال به محقق اصفهانی نیست، اشکال به همه کسانی است که مسئله مخالفت با قطع را به قبح ظلم برمیگردانند. حالا چه قبح ظلم را از احکام عقلایی بدانند چه اون را از احکام عقلی. اما چون محقق اصفهانی هم این رو به قبح ظلم برگردنده، این سخن شهید صدر در حقیقت اشکال به مرحوم محقق اصفهانی هم محسوب میشه. حالا در مورد اشکالاتی که به محقق اصفهانی وارد شده، واقعش این است که بعضی از این اشکالات به ایشون وارده، مخصوصا اون دو سه اشکال اول که مطرح شد به کلی اون ادعا رو رد میکنه. این که ما بگیم استحقاق عقاب از اینجا ناشی میشود که مخالفت با قطع خروج از زی بندگی و عبودیت و معصیت به نوعی ظلم بر مولاست، و ظلم بر مولا هم که عقلا توافق بر قبحش کرده اند. این مورد اشکال محقق شهید صدر واقع شد و اساس اشکالشون هم بر پایه نظریه حق و طاعه استوار بود. خود این پایه محل اشکاله، این مهمترین مشکل این کلام شهید صدره. ایشون اساس سخنش بر پایه نظریه حق و طاعه استوار شده و ما این نظریه رو سابقا نقد کردیم، اشکالات متعددی به این نظریه وارد کردیم، لذا وقتی اساس مبنای محقق ببخشید اساس مبنای شهید صدر باطله، دیگه جایی برای این اشکال باقی نمی‌ماند. بالاخره این اشکال مبنایی است که به شهید صدر وارده. ما دیگه خیلی میگم نمیخوایم وارد بحث بشیم و نظریه ی حق و طاعه رو بخوایم همه اشکالاتش رو بگیم. عرض کردم کتابش چاپ شده، اونجا هم خود نظریه بیان شده و هم اشکالاتش که ما قبلا مطرح کردیم، کتابش رو چاپ کردیم و در دسترس هست، اونجا میتونید مراجعه بکنید. پس تا اینجا سخن محقق اصفهانی محل اشکال واقع شده. برخی از بزرگان، البته یک بیانی رو اینجا ارائه دادند که من می توانم ادعا کنم اصل کلام شهید صدر از این سخن گرفته شده، یعنی مسئله حق و طاعه، همطور که دیروزم اشاره کردم، در کلمات آقای آخوند خیلی خیلی بل اشاره و اجمال ذکر شده. مرحوم آقای داماد این مسئله رو مطرح کرده، صاحب منتقل اصول به نوعی این مسئله رو متعرض شده، شهید صدر هم که از شاگردان مرحوم آقای روحانی است، آقای اسد محمد روحانی، به هر حال ریشه های سخنش در کلمات ایشون دیده میشه. این از اساس این بحث هم در شبهات بدویه و بحث براءت مطرحه و اینجا هم خب مورد تعرض قرار گرفته. حالا ببینید، ایشون اساساً معتقد است که این اثر، یعنی استحقاق عقاب بر مخالفت یا به تعبیر دیگر منجزیت، ناشی از حکم عقل. عقل یه حکمی داره، ولی این اثر قطع نیست. به طور کلی ایشون معتقد است که منجزیت که به عنوان یک اثر عقلی برای قطع معرفی می شود، لا اساس له، و ان کان امرا مفروغا عن فی الکلمات و الاذهان. اصلا اصل این اثر رو انکار میکنه. عنایت میفرمایید؟ حالا چرا؟ خوب دقت بکنید. یه توضیحی باید ابتداءً ما ذکر بکنیم، بعد برسیم به مدعای ایشون. خلاصه مدعای ایشون اینه که حکم عقل به معنای ادراک عقله. عقل هیچ بأس و زجری نداره، و اون چه عقل اینجا ادراک می کند این است که اطاعت ملائم با این قوه است، ملائم با خودشه، و معصیت منافر با آن است. دقت کنید، عقل درکش اینه، اطاعت مولا ملائم با قوه عاقل است و معصیت مولا منافر با قوه عاقل است. یعنی چی؟ ایشون میگه نفس مشتمل بر قوای متعددی است، قوه غضبیه، قوه شهویه، قوه عاقله، و هر کدام از این قوا یه ملائمات و منافراتی دارن، یعنی از یه چیزایی بدشون میاد، از یه چیزایی خوششون میاد. مثلا قوه غضبیه میل به انتقام داره. قوه غضبیه از گذشت و عدم انتقام نفرت داره. قوه شهویه هم یه ملائمات و یه منافراتی داره. اما قوه عاقله نقش تعدیل کننده سایر قوای انسانی رو داره. قوه عاقله به معنای حقیقی خودش در واقع میاد بین این قوا تعدیل ایجاد میکنه و تنظیم میکنه این تمایلات و ملائمات و منافرات سایر قوا رو. خب مثلا عدل چیزی است که با قوه عاقله ملائمه، ظلم چیزی است که با قوه عاقله منافره. معنای این که میگن حسن عدل و قبح ظلم امر عقلی است، یعنی عدل ملائم با قوه عاقله است و ظلم منافر با قوه عاقله است. پس اگر میگیم عقل تحسین میکند عدل را و تقبیح میکند ظلم را، این معناش اینه که عدل با قوه عاقله ملائمت داره و با قوه و ظلم با قوه عاقله منافرت داره. پس منظور از عقلی بودن حسن عدل و قبح ظلم این نیست که حکم میکنه به حسن عدل یا قبح ظلم. معناش اینه که عدل و ظلم با قوه عاقله ملائمت و منافرت دارن. خب بعد ایشون میگه که وقتی عقل این رو درک میکند به دنبال درک، یا به تعبیر دیگر به دنبال چنین ملائمت و منافرتی، میگه اطاعت حسنه، معصیت قبیحه. چون معصیت ظلم به مولاست و اطاعت عین عدله، لکن این که اطاعت را عدل میداند و معصیت را ظلم، این مترتب بر ثبوت مولویت و عبودیت که به دنبال حق اطاعت بر عبد ثابت می شود. پس اگر کسی ظلم، اگر کسی معصیت بکند، ظلم به مولا کرده. و هر جایی که معصیت بشه این ظلم محسوب میشه و منافر با قوه عاقله است. این حکم عقلی خود به خود مترتب میشود. دقت بکنید تعبیر ایشون اینجا اینه، اینکه عرض می کنم ریشه سخن شهید صدر از کلمات ایشون قابل استخراجه. میگه و اذا ثبت حکم العقل به هذا المعنا به حسن العدل و قبح الظلم فهو يحكم به حسن الاطاعه و قبح المعصيه. من باب ان المعصیت ظلم للمولا و الاطاعت عدل، ولکن هازا یثبت مترتبا على ثبوت المولویت و العبودیه و الاذعان بها لیثبت حق الاطاعه على العبد. میگه این که معصیت ظلم برای مولا و اطاعت عین عدل باشه و به دنبالش به حسن اطاعت و قبح معصیت حکم بکنه، یعنی درک بکنه این را، این مترتب بر اینه که اول یه مولویتی ثابت بشه که اگر اون مولویت ثابت شد یثبت حق الاطاعه علی العبد، حق اطاعت بر بنده ثابت میشه. تا این حق نباشه معصیت ظلم محسوب نمیشه. خب این عین همون حرف شهید صدره، همون حق الطاعه است که ریشه حالا به عنوان یه مسلک و نظریه مطرح نشده، ولی اصل حق الطاعه در کلمات ایشون هست. منطق الاصول جلد 4 صفحه 26 دقت فرمودین. البته صاحب منطقا از این بیان یه نتیجه ای میگیرد و اون اینه که اون اثر اول برای قطع یعنی وجوب متابعت با این بیان ثابت میشه. ایشون اثر اول را قبول داره، ایشون معتقد وجوب متابعت از آثار قطعه، اما اثر دوم را انکار میکنه. تو همین جا همون آدرسی که دادم منطقا جلد 4 صفحه 26 میگه و نتیجت و ما ذکرناه یثبت الاثر الاول الذی ذکره صاحب الکفایه للقطع و هو وجوب متابعت القطع از عدم و متابعت القطع معصیت للتکلیف، چون پیدوی نکردن از قطع معصیته. و قد عرفت ان المعصیت ظلم للمولا و هو مما ینافر القوة العقلائیه، برای اینکه معصیت ظلم بر مولا محسوب میشه و این از اون چیزهایی است که قوه عقلائیه از اون منزجره. پس با همین بیان حق الاطاعه را منشأ این میداند که معصیت مولا ظلم محسوب میشه و قبح ظلم را هم برخلاف محقق اصفهانی که از احکام عقلائی میداند، میگه این به معنای منافرت قوه عاقله از این پدید است. نفس یعنی قوه عاقله ملائم با عدل و منافر نسبت به ظلم. حالا این کلیت این مطلب، از این مطلب نتیجه میگیره اثر اول مورد قبوله، ولی همین مطلب را مبنا قرار میده برای انکار اثر دوم. ببینید دقت بکنید، میگه عقل قوه عاقله با اطاعت ملائمت داره، با معصیت منافرت دارد. این یه امر روشنیست. چون این چنینه، اطاعت و پیروی از قطع واجبه و مخالفتش حرام، یعنی جایز نیست. ولی یه نکته هست، میگن این تحسین و تقبیح از سوی عقل متعلق به افعال اختیاری انسانه، اما افعال غیر اختیاری عقل نسبت به اونها موضعی نداره، اصلا معنا نداره. عقل نسبت به یک فعل غیر اختیاری ملائمت یا منافرت داشته باشه، بلکه عقل موضعش نسبت به افعال غیر اختیاری علی‌السویه است. این که حالا مثلا انسان در مقابل ضربه‌ای که بهش وارد میشه فریاد میزنه، از دید قوه عاقله این نه او رو تحسین میکنه نه تقبیح، چون ملائمت و منافرتی نسبت به اون نداره. هرچند قوای دیگر نفس، مثلا قوه غضبیه یا قوه شهویه، نسبت به این افعال غیر اختیاری ممکنه یه موضعی داشته باشن. خب بر این اساس ایشون میگه این که مخالفت و معصیت مورد تقبیح عقل، این خود به خود به دنبالش میتواند حکم به استحقاق عقاب را ایجاد بکند، منتها به شرط این که بر عقاب یه فائده‌ای مترتب بشه. از نظر عقل یه فائده لازمی در عقاب باشه. مثلا عقاب برای این که کسی جرمش و گناهش را تکرار نکنه و ادب بشه، این خوبه. اما اگر قرار باشه بر عقاب هیچ فائده ای مترتب نشه، آیا عقل حکم به استحقاق عقاب میکنه؟ خیر، چون لغوه. عقاب برای چیه؟ عقاب بالاخره باید یه منشأی داشته باشه، یا برای تأدیبه یا برای تشفیه. کسی برای این که همچین نفس یعنی دلش خنک بشه یه کسی رو مجازات بکنه، شفاء الصدر. اما تشفی منشأ عقلانی محسوب نمیشه. تشفی و خنک شدن دل با قوه غضب غضبیه سازگاره، با قوه عقلانی سازگار نیست. پس به طور کلی دقت کنید، این یه نظر خاصیه که ایشون اینجا داره و در جاهای مختلف هم این نظر رو بالاخره ازش استفاده میکنه. میگه به طور کلی عقل حکم به استحقاق عقاب به معنای مجازات بر عمل برای تأدیب نداره. ما اصلا عقل چنین حکمی نمی کنه، عقل چنین درکی رو نداره. خب وقتی عقل چنین درکی نداره، وقتی میگه استحقاق عقاب نیست، این منشأش چیه؟ این منشأش این است که فایده‌ای در این کار نمیبینه. در جایی عقل حکم به استحقاق عقاب میکنه، یا به تعبیر دقیق‌تر وقتی عقل تقبیح میکنه معصیت را، اینجوری بگیم این تقبیح معصیت این هستا، عقل از معصیت مولا خوشش نمیاد ولی حکم به استحقاق عقاب نمیکنه، چون استحقاق عقاب باید در جایی باشد که بر عقاب فائده‌ای مترتب بشه و چنین فائده‌ای اینجا متصور نیست از نظر عقل. اگه قرار باشه عقاب اخروی باشه که منظورم همینه، چه فایده‌ای بر عقاب اخروی مترتب میشه؟ چگونه موجب کف نفس میشود؟ چون بالاخره عاقبت امور میفته به آخرت، پس اینجا باعث تأدیب نمیشه. عقل تشفی رو برای خدا هم محال میبینه. وقتی نه تأدیب و نه تشفی اینجا قابل تصور نباشه، نتیجه اینه که عقل میگه بله معصیت مولا قبیحه، تقبیح میکنه، این منافره با خودش میبینه، اما به هیچ وجه حکم به استحقاق عقاب نداره. خب عقل چنین حکمی نداره، بیایم سراغ نقل. روایات و آیاتی که دلالت بر عذاب میکنه، اینها سه مطلب را ما میتوانیم، یعنی یکی از این سه راه ازش قابل استفاده است. یا باید ملتزم به تجسم اعمال بشیم، بگیم این اعمال ما یه لوازم ذاتی دارد که مهمترین اونها تجسم اعماله، این تجسم لازمه ذاتی عمل ماست، هر کار اینجا خوب یا بد بکنیم این به نوعی مجسم می شود و تجسم معصیت با عقاب و عذابه. کسی که معصیت میکنه این با عقاب تجسم پیدا میکنه. یا بگیم این عقاب برای تکمیل نفسه، یعنی این عقاب ها بر اساس ادله نقلیه برای این است که انسان ها از این ضعف ها پاک بشن و به مراتب کامل تر برسن. یا اینکه بگیم این در حقیقت بر طبق مصلحت نوعیه برای عالم اخروی است، چون مصلحت نوع بشر در نظر گرفته شده، این عقاب رو برای اون زمان قرار دادن. پس عقاب به حسب ادله نقلیه به یکی از این سه طریق محقق میشه، یا باید ملتزم تجسم اعمال بشیم، یا بگیم عقاب برای اینه که این اشکالات پاک بشه و این به کمال برسه، یا اینکه بگیم این بر طبق یه مصلحت نوعی در برای عالم آخرت. خب هیچ کدام از این ستا رو عقل درک نمی کنه. این درک عقلیست، بر اساس نقل آیات و روایات ما میگیم تجسم اعمال پیش میاد. کسی که معصیت بکنه این لازمش تجسم عملش. یا مثلا روایت باید بگه به این سبب انسان کامل میشه و گناهانش پاک میشه، یا مثلا مصلحت نوعی بشر اقتضا میکنه اینجور باشه. یعنی عقاب برای مصلحت نوع بشر است و هیچ کدام اینها برای عقل قابل درک نیست. پس نتیجه چی میشه؟ عقل به هیچ وجه حکم به استحقاق عقاب نداره. بنابراین وقتی عقل حکم به استحقاق عقاب نمی کنه، ما برای چی بگیم اثر عقلی قطع این است که منجزیت دارد؟ یعنی عقل حکم به استحقاق عقاب میکنه. ببینید جمله ایشونه: و جمله القول ان العقاب ثابت به عنوان تأدیب کل عقاب دنیوی لا يحكم العقل بثبوته في الاخره لانه لغو محض. چون فرض اینه، این میخواد جلو تکرار عملو بگیره. وقتی شما حواله به بعد مردن میدی این اثر رو نداره. و ثابت به عنوان آخر من العناوین الثلاثه لا طریق للعقل الیه. اونی که به یکی از اون عناوین ثلاثه یعنی تجسم عمل، عرض به حضور، اکمال نفس و مصلحت نوعیه، اینا لا طریق للعقل الیه ولا یکون من موارد حکم العقل. و ما اینجا سخن در حکم عقل داریم. دقت فرمودی؟ پس ایشون با این بیان نتیجه میگیرد که منجزیت به معنا، یعنی به معنای استحقاق عقاب در صورت مخالفت، اساساً از آثار قطع نیست، بلکه عقل یه چیزی رو میفهمه و اونم قبح معصیت المولاست. و این قبح معصیت المولا اقتضا میکنه پیروی و مطابقت واجب باشه. ما اصلا چیزی به نام حکم عقل به استحقاق عقاب نداریم. اصلا اصل این اثر رو ایشون منکره. حالا منطق الاصول جلد 4 صفحه، عرض به حضور شما، 26 الی 29 تا ببینیم حالا این مطلب تمامه. الحمدلله رب العالمین.